خیلی تقدیر و تشکر میکنیم از مسیح استاد بزرگوار، زحمت قبول فرمودن بزرگواری کردن وقتی کردن باهاشون اختیار انتم قرار دادن. خدا بند انشاءالله از لطف و کرمش موفق و معیت برکاتش رو بزفصون بفرماید انشاءالله. برای شادی روح مطهر آقای امام باقر علیه السلام خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این جلسه را تحت عنایت خاص خودش قرار بدهد. صلواتی خود کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
البته این برنامه‌ریزی جدید که تازه دارد تغییر میکنه، طبعا از نظر زمان، از نظر وقت شروع ختم یک شاید تغییراتی پیدا کند که لازم هست از خود عزیزان استفاده بکنیم، نظر دهی انشاءالله از جلسه بعد استفاده بشه که دقیقا چه ساعت شروع بشه. سه بخش برنامه دعا و روزه و بخش مباحث وسیلتی و بحث مباحث معرفتی زمان بندیش و شروع ختمش انشاءالله تحت یک نظرخواهی از عزیزان استفاده میکنیم تا به تدریج جلسات بعد انشاءالله حالا به نظم اصلی خودش میفته. ما دوست داشتیم بیش از این از مسیح استاد بزرگوار استفاده کنیم، حالا چون وقت متغیره چند دقیقه آخر جلسه این جلسه تأخیر بیفته انشاءالله خیلی بزرگواری میبخشی تا برنامه به تدریج به نظم بیفتد. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که ما در مسائل تربیتی و اخلاقی، اخلاق به هر قسم و نوعی که باشد، چه با جوهره تربیت نفس و در واقع با معرفت توحیدی باشد، نمیتواند بدون بررسی و ورود در مسائل اجتماعی به کمال برسد و ممکن نیست یک صاحب معرفتی منهای ورود در مسائل اجتماعی به اون کمالات مطلوب خودش برسد مگر به صورت خیالی چیزهایی بهش خیال کنه که رسیده است. دلیل این امر این است که شارع مقدس اسلام یک سری وظیفه های بسیار سنجین و فرائض بسیار مهمی رو در اجتماعیات به مؤمنین امر فرموده که تخطی از اونها و کوتاهی از اونها موجب مجازات های دردناکی هست که اینها قابل ذم نیست که شخص از یک طرف میخواهد به اوج کمالات توحیدی برسد، از طرف دیگر به خاطر این کوتاهی ها در عذاب الهی است. و از این رو در دیدگاه دینی ما نه به اصالت فرد اعتقاد داریم و نه به اصالت اجتماع. اگر در دایره وجود بخواهیم جایگاه اینها رو توجه کنیم، یه جایگاه بسیار جالبی است از دیدگاه دین. در دایره وجود یک فرد جایگاهش مشخصه، این یه نقطه مرکزی که اگر بخواهد دوتا باشد دیگه دایره‌ای وجود ندارد، باید همون فرد جایگاهش حفظ باشد. و همچنان که جایگاه افراد و اجتماعات در محیط این دایره و یا مساحت این دایره اگر حفظ نشود، این فرد یه نقطه است، هیچ وقت اون دایره تحقق پیدا نکرده، جایگاهش بسیار مهمه. اما با همین اهمیت اینها هیچ کدوم اصل نیستند. اصل آن قوه محرکی است که با یک نظم دقیقی این فرد رو به حرکت در می آورد و در جایگاه جمع تا این دایره تحقق پیدا می کند. بنابراین اصل آن قوه و محرکه است که با اون جهت دقیق حساب شده خود این دایره وجود می تواند تحقق پیدا کند. علی حال خیلی سریع بگذاریم از این بحث ها و مقدمات. این ایام که از برکات اون نماز بهرمند هستیم، اون نمازی که در اون وعدنا موسی آمده است، ما از جمله و نمونه از ده ها روایات و آیات که در این موضوع آمده است انشاءالله ترجمهش استفاده می کنیم تا فرصت که جاذبه در راز من رو تمام کنیم. بنابراین در قرآن مسئله فرد به صراحت آمده که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. این جایگاه فرد هست که ما بالاخره باید بدانیم من خودم هست و خودم، همچنان که تنها آمده ام تنها هم خواهم رفت و در این گردونه خودم هستم که در نهایت چی خواهم شد. و در آیات دیگر که مسئله اجتماع رو بیان کرده که فراوان به عنوان نمونه از ترجمه همین آیه استفاده کنیم تا خب می‌فرماید و وعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربی 40 لیله. خب در این بخش از آیه توسط جدی به تربیت فرده، فرد باید به خلوت‌های مواصلات جدای از جامعه یک مقطع‌های یک ساعاتی در زندگیش منحصر به خودش و علاوه بر اون خلوت‌هایی که در جمع دارد و به عینه هم در تربیتش و مسائل مفصل دیگر حضرت موسی بالاخره به تنهایی در میقات تحت تربیت هست، اون تربیت‌های جدی که از اونجا نیرو می‌گیرد و در جامعه هم جاری می‌کند و هم از عمل صحیح به وظایفش در جامعه قابلیت پیدا می‌کند در برگشت این تربیت‌ها رشدش بالا برود. یک دایره است که مرتب و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. توجه می‌فرمایید دیدگاه قرآن رو. حضرت موسی با وجود اهمیت دعوت به اسلام میقات، اون برنامه ملاقات خالق خود، اون مسائل مهمی که باید در مورد خودش برود، غافل از جامعه نیست، توجه میکند و قرآن چقدر جدی مطلب رو توجه میدهد، نه اینکه به طور اشاری بله من میرم به میقات شما هم جانشین من باش، خیلی جدی با برنامه‌ریزی. کافی بود که به جناب هارون همون میگه خلیفه من کافیه، اما اینکه توصیه چرا میکند؟ اینکه پیامبر خداست، هر توصیه بخواد بگه خودش هم همون توصیه رو میداند، مأموریت دارد که چه نیازی به و اصله آمده. قرآن چقدر توجه به خاطر اهمیت مطلب، تأکید بر این وظایف اجتماعی در پیامبر خداست جناب هارون، درسیات نمیده، تأکید مسئله رو یادآور میکنه. او و اصله کافی بود دیگه، الا تدبیر سلوسی یعنی چه دیگه، با تأکید در تأکید مطلبه، صرف این که اصلاح کن مطلب واضحه، تزمونن دیگه تتبع نیست، لا تتبع سبیل، اما چرا تأکیدن؟ این صریح خود قرآن است. قرآنش یک حرفش زاید نیست، یک حرفش، یک علامتش این همه با این صورت دارد جمع میکنه فرد و جامعه و مسیر تربیت ما. چه مسیر کمال توحیدی میخوام داشته باشیم که از میقات حضرت موسی بالاتر باشد در اون شرایط که غافل از وظایف اجتماعی در متن قضیه. مطلب بعدی در ادامه باز قضیه نشه میفرماید ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك. خب اینجا که در بحث بخش اول آیه سریع میگذاریم که دیگه انشاءالله این قسمت دوم هم یه توضیحاتی است، همان که جناب موسی به میقات رفت و توفیق پیدا کرد که رب حضرت موسی با پروردگارش اجازه پیدا کرد که گفتگو کند. خب اینجا بود که از خدا درخواست کرد که خدایا خودتو به من نشان بده تا من به تو نظاره کنم. قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. خب فرمود که جواب شنید که هرگز مرا نمیبینی ولكن نگاه کن به این کوه که اگر او مستقر شد، سوار شد در این تجلی من، خب تو هم. خب بخش قابل توجه ترجمه این آیه این است که متاسفانه از این آیه استفاده می کنن بعضی ها، می گوین پس خدا فرموده لن ترانی، هرگز من، ولذا از این بعد حق ندارید از اون نیاز اولیه، اولین نیاز زندگی که توجهات توحیدی است، از اون بهره ببرید. همون اکتفا کن به اون خیالات و الفاظ و مسائل که در طول تاریخ سلاطین به تو بافتند. لن تران. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ در انقلاب جریان تفسیر در نکات، با دلایل بسیار جالب و محکم این نظریه رو رد میکنه. البته اینجور نیست. اولا پر واضح است که حضرت موسی، این که قوم موسی زور گفت و حضرت موسی اینقدر فشار آورد که ناچار شد این مرد بزرگ هم بیاد دیگه، خدا میبینی دیگه این مردم دارن اصرار میکنه من را چیکار میکنن، تو نشون بده، من هم خدا هم از اون گوشه آسمان بگه که نه این حرفها. یه داستان عجیب غریبی هم خب میفرماید که دلائل خیلی جالب که دیگه وقت نیست من اون دلائل را نمیشن این دو جلسه باز شد. عزیزان مراجعه میکنن تفسیر این آیه المیزان، خیلی قابل استفاده هست، قابل توجهه. اولا این که این لنج آورده نفی ابد قید دارد و آیاتی دلائلی برای قیدش آمده، خود اینجا هم آمده. ما یه وقت این نفی ابد و مطلقه، یه وقت در یک مقیده به یک قیدیه. مثلا یه وقت میگیم که هرگز تو نمیتونی مثلا پرواز بکنید، خب یه وقتیه. یه وقت میگیم نه فلانی تا زمانی که در حال هوای بچگانه است این نمیتونه تشکیلاتی رو در حد کمال مدیریت کنه و اون تشکیلات رو به کمال برسانه تو مدیریتش، هرگز نمیتواند. اینم درسته، اما یه قیدی دارد. قیدش اینه که هرگز تا زمانی که این در حال هوای بچگانه است. وقتی از هوای بچگانه در اومد دیگه اون نفی هم تمام شد. تا زمانی که من در این ساختمان هستم هرگز نمیتونم مثلا بیرون رو ببینم چه خبره. ببین درسته دیگه، این قید هست تا زمان که اینجا هستم هرگز بردیم، اما بعدش اومدم بیرون لن هم از بین رفت. مطلب دوم اینه که حضرت موسی در قرآن آیات شم شاهد عینی آورده، ما خط قرمزه ها یه وقت داریم که قابل اغماز ای بسا باشه حتی در مدیریت های توحیدی و الهی مخصوصا، اما یه سری خط قرمزه ها غیر قابل اغمازه. اونجا دیگر اگر شخص از کلیم خودش پا بیشتر بگذارد، اونجا قهر الهی و خشم الهی چه به واسطه چه بی واسطه ظهور می کند. در قرآن نمونه های فراوان داریم که تعیین شده خط قرمزه های جدی و از این قبیل مسائل که فراوانه. اینطور نیست که قوم حضرت موسی هر چه دلش خواست بخواد و خط قرمزه ها رو بگذره بر حضرت موسی هم تسلیم بشه. اخی خب اینها در مثلا نمونه اش فقط سألو موسی اکبر من ذالک، ادامه آیه شو بنده به خاطر زیبه اونها را دیگه میگذرم، که از حضرت موسی هم پرسیدن خواستن یه چیزی بالاتر از این که ای رسول منها از تو میخواند، اون چی بود؟ فقالو ارن الله جهرتن فخذتهم الصاعقه بظلمهم. نگه خط قرمز جدیه، اینها با همین معجزات با همین حجتها با همین قضایای در طول این مسائل روشن، حالا بیان میگه خدا تو آشکارا به ما نشون میده. این قرینه است به این که یعنی با این چشم سر ما ببینیم. این دیگه ظلم بزرگ و این تقاضای فلزا فخذتهم الصاعقه. اینجا نیست که نازشو بکشند بگن آقا دیگه چه کار کتو، نه، در جا صاعقه اینها رو نابود کرد. دیگه این مطلبیست که حجت تمام شده و بالاتر از اون هم حجت های روشن تمام شده. خب در هر حال از اینها بگذاریم خیلی سریع. پس حضرت موسی اینطور نیست که اونها بگند که یا موسی خداتون رو به ما با این چشم نشون بده، و حضرت موسی مزدش خدا رو نشون بده. پس این که حضرت موسی خواست خدا خودش رو نشون بده پروازه هست که این نشون داده به این چشم نبود، و دیدن خدا با این چشم هم در این عالم محال هست و هم در عالم آخرت محال هست. هیچ و هرگز هیچ جا این مطلب به اینقدر واضح هست که جای سوال نداره. خب خیلی توضیحات جالبی در اونجا برای رد این نظریه آمده که میرسد به این قسمت. پس حضرت موسی که به خدا عرض کرد قال رب ارنی انظر الیک، این نظارت، اون نظارت که خدا خودش هم اینو قبول دارد. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، روز قیامت بعد چهره های شاداب و خرمی هستند که به پروردگارشان نظاره می کنند. آن نظر هست انظر، نه این نظر شد این چشم بینم. اینو خدا خودش اصلا می خواهد که ما به اون مرحله برسیم. یا در ارنی این رؤیت و می فرماید در یک آیه دیگر ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون حضرت دلش آنچه که دید، دل اون فؤاد اون قلب دروغ نمی گه آنچه که دید آن را. اینم باز از سرفصل های بسیار مهمی است در مبانی فکری و اندیشهی که اگر اینا خوب باز بشه یک فصل جدیدی در فضای اندیشهی که استاد بزرگوار الان اشاره فرمودن تو مبانی که باید باز بشود. این رؤیت که از قلب صادر میشه محکم است، خطا ناپذیر است نسبت به اون معلومات که از طریق حواس میاد. حالا بحث خطای حواسی که روش سه بحث هایی کرده اند و سه مسائلی هست، از اون سه سوء استفاده ها میشود در مباحث اندیشه ای، قرآن با این آیه رو جواب میدهد. یه مثال عرض کنیم سری دیگه بگذاریم از این بحث طولانی خودشو دارد. خب یه نفر گرسنه است، الان علم به گرسنگیش که از درون او تراوش میکند یا تشنگیش، این علمی که به این تشنگی داره، این علم خیلی قوی تر است، این خطا ناپذیره. اما از اون علومی که از این ابزار حسی استفاده میشود، شاید مثلا ما در چشمون در یک بیابان مثلا چند صد مثلا متری یه درختی رو ببینه که انگار یک حیوان نشسته اونجا زمین، خطا بده به خاطر اون شرایطش قابل اطمینان نیست، گوش به نوع دیگر، اون یکی به نوع دیگر. اما این که من حس می کنم الان تشنه ام یا گرسنه ام یا فلان میبر، این علم اون خطاهای اون حواس رو دیگر ابزارش رو ندارد، این دروغ نمیگه. این یه رؤیتی فوق این رؤیت های این حواسه که مفصلا در بحث های قبلن بعضی اشاراتی شده سریع بگذاریم. بحث ما اینه که میخوام به سرعت به نقطه برسیم، اینه که کلمه ربه، این مربوط به اصلا خود حضرت موسی است. این قضایه تو میقات، وقتی حضرت موسی بهره از معرفت از حضرت حق در حد گفتگو و کلام و سمع لذتش رو میچشد، این لذت تشنه تر می کند برای لذت های بالاتر معرفت رو. یه نیازی است برای خود حضرت موسی. کسی که نمی چشید از معرفت الهی دیگه نمی تونه ول بکنه، میخواد بالاترش رو دیگه دنبال میشه. چون لذت رؤیت خیلی قوی تر از اون لذت کلام بوده که حضرت به اون معرفت رسیده بود. و اینجا یه مقدمه چند دقیقه سریع عرض بکنم تا بحث انشاءالله باز بشه و زنبندی بشه. خب انسان به لحاظ ساختاری وجودیش، خب وقتی به این حقیقت میرسد که با زبان اقرار به شهادتین توحید میکند، پاک میشود از شرک و کفر، پاک، اینقدر پاک می شود که حتی اگر پیراهن مثلا او در بدنش به خاطر این در زمان شرکش کفرش نجس که بود نجس شده بود، این متنجس که با هر دلیل عرق از بدنش اینها همین که با این لا اله کلمه شهادت پاک می شود، حتی اون پیراهن متنسس در بدن او هم به تبعیت او اونم پاک می شود. این توحید چیه؟ چه سطحی ترین لایش اینست که و با این مبنا چقدر معادلات اجتماعی سیاسی به هم می ریزه، تغییر می کنه. با این مبنا چقدر معادلات تو زندگی جامعه انسان افراد خانواده، که این نجس الان مشرک این پاکه لا اله الا و لفظه اون گفته توحید رو. اما یه خورده پیش میره میبینه بابا از این توحید این نیست که خودم رو دل خوش کردم که پاک شدم چونین چونان مرا دیگه الان سر سفره مثلا بابا من پر از رذایل گناه چشم گوش سر انواع نمیذارم این توحید هم یعنی چه. خب شروع به مجاهده میکند، یه چیزی میچشد میره جلو، چه مجاهده جدی، تا میرسد به اونجا که دیگه از این اعضاء جواره هیچ گناهی صادر نمیشه، پاک پاک میشه. خب اون وقت چه مراتبی از توحید براش باز میشه، چه لذت هست زندگی دیگری که براش پاک میشود، لذتشو میفهمه، بینه هم بینش باز میشه به عالم حقایق، به عمق حقایق، و هم لذت ها چه دیگه فوق العاده. خب لذتی که یک مورچه در یک مهمانی از سفره میبره، لذتی که یک فلان مثلا شخصیت در اون سفره، یکی نیستش که، تمام ابعاده، هم بینش ها و هم لذت ها. میبینه بابا این گندکاری های روحی من از اونا هم خیلی بدتره، ظاهرم پاچو که کافی نیست، پر از نزاسات باطنی، غرور، کبر، ریا، خودبرتربینی، نفاق، جاه طلبی، شهرت طلبی، حسادت، الاخر هر تک تک اینها. تازه تسبیح میکند، تنزیح میکند توحیدی که داشته، توحید اونا نبودن که، میره جلو. چه مجاهده های سخت‌تر از قبلی تا درون پاش پاش کنه، پاش میشه، مجاهده های بالا تا برسن به حضرت موسی، در درون دیگه اثری ذره از. اما توحید چیست؟ حضرت موسی تازه داره دنبال توحید با معنای رؤیت میرود، یعنی حقایق دقیق تربیتی جدی قرآنیه که در طول تاریخ استعمار اومده، دخاله شده تو خیلی از واژه های ماشه، جناب استاد فرمودند که نگذاشته این واژه ها درست باز بشه، موجب سوء استفاده شده از این تغییر واژه ها. این نیست که ما بگیم مثلا فلان مطلب رؤیت این است و فلان هم چنین هست و کارم تمام. خب قرآن داره با اون اعزازش کل هستی و زندگی و راهکار و راهبرد و بیارو به همه زندگی برنامه رو توی سند یکی دو سه تا خط دارد جمع و جور میکنه، ما دستمون میده. چی هست؟ خود قرآن داره میفرماد که نه اینکه گناه به اون معنای گناه ظاهری، نه اینکه گناه ما باطنی، نه، چیه که نمیذاره تو اون من استکباری رفته، من کبر رفته، من حامل گناه رفته، اونا پاک پاک، از اون منها خبری نیست. اما یک نوع دیگر از من که در شأن اون توحید هست، یا موسی هنوز در تو هست، این من به اون معنای خطا و تحتی نیست ها، این به معنای توجهیه به اون من پنهانی بر خوده. چیه؟ چی نمیگذاره؟ ارنی، اون یه نشانم بده. نشانم یعنی چی؟ نشان بده. انظر، انظر یه انه مستتر توش است. تماشا کنم یعنی چی؟ توش واضحی. اون یه، اون توجه به خیلی دقیقه. بزرگان در این دیگه خیلی بحث‌های قابل توجهی دارند، کما آنچه در زندگی آدم همین جوره دیگه. ما مثلا یه وقت به یک شخص بگیم که این کتابم رو مثلا بخوان، خب خیلی مهم نیست، مثلا اصلا قابل توجه نیست، ولی به یک شخص بسیار تیزفهم، دقیق، فوق العاده فهیم، شخصی فوق العاده بالا، او مجبه بگیم کتابم را بخوان، ما اونجا خیلی بار منفی داره. بگیم این کتاب رو بفرما بخوان، این کتاب رو، نه کتابم را. این خیلی نکته های دقیقی در نگاه نشانم بده. و اینجاست که این لن که عرض کردیم نفی عبد مطلق نیست، مرحوم الله منها رو توسط جالبی داده، این است که دلیل یکی از دلایل کردم اینه که خدا تجلی فرمود. البته دستور داد یکی از ملائکه تجلی کرد، نه خدا خودش دیگه. اون تا یکی از ملائکه تجلی کرد، کوه دیگر نابود شد. باز اینطور نیست که صحنه حضرت موسی دی ترسید افتاد مثلا، نه، حضرت موسی کارهای وحشتناشر از این را قبل از این حادثه دیده بود. اون دریا، اون کوه پیکر، اونجا آبها، چون اینه اینا رو دیده بود. حضرت موسی چوب دستی رو اجرها بود وحشتناشر از اینها رو. فوقش اگه خوفی اول داشت، خدا فرمود نتر تمام شد. این نیست که کوه اندور شد حضرت موسی ترسید افتاد مثلا، نخیر. اینا روابط دقیق تربیتی دارن که این کوه و مانع این کوه و نابودی این کوه در برابر همچون تجلی و تماشای حضرت موسی به اون صحنه تجلی در آن کوه، نکته های تربیتی دقیقی رو دارد. خداوند تربیت میکنه حضرت موسی رو به مقامات بالا در این مرحله معراج او. شما اینا کوچک کوچک بکنیم بیاریم، اینا راهکارهای تربیتی توحیدی چه خدا دارد. جریان از این سال بفرما که راه رو ما باز کند، مطلب چقدر دقیق این قضیه. پس اینی که بله، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. خب همون که در واقع مشاهده حضرت موسی نه وحشتناشون پراکنده بودن اون کوه بود، اون تجلی اسم جلال الهی که برای تربیت حضرت موسی مرحله مرحله داره پیش میره و توجه میده که باید از این توجه هم قطع بشید. اگه از این توجه قطع بشید دیگه خر صعقا، دیگه هیچ هوشی و هیچ توجهی، هیچ اصلا وضعیتی تو این عالم دیگه نداری، در حتی مردن حتی می فرمان صعقه رو خر. یه قبلن ها می گفتی من بلند شدم، من می شینم، گناه نیست که اینا، هیچ گناه نیست اینا. وقتی میگه من بلند می شم که زبانم نمیارم، اما توجه هم بینی که و اینقدر به این من اعتمادم بالاست که دیگه اصلا یه چیزه مستقر شده تو وجود من. میدونم دیگه الان بلند میشم، دیگه این بلند میشم اول اعتماد به اون من رو دارم، میگم بلند میشم، گناه هم نیست. همچنان که اگر ستون و فقراتم 10 دقیقه پیش آسیب میدید نمیتونستم بلند شم، آیا مثل 2 ساعت قبل همجور یهو بلند میشدم؟ نه، میدونم اون اعتماد دیگه از من، اون منی دیگه اینجا نیست. که خیلی راحت میگن آه بیانا برده، میگم نمیتونم بلنشم، که توجه دارم نمیتونم. این من چرا حالا فورم پا میشم میرم؟ برای آنکه با همه وجودم دیگه این مستقر شد در من، چون من میتونم دیگه موشم بلند میشم. خب من میخورم، حالا سفره باز کنید میام میخورم. خب میگه الفاظ نمیاد، چون دیگه اصلا مستقر شدن در وجودم، میتونم بخورم دیگه، میرم بخورم که دیگه. این من گناه نیست، حرامی در کار نیست، و ای بسا کار مستحب هم عمل میکنم، کار ثواب هم، کار خوب هم انجام میدم، اما یه اعتماد به خود دارم، میکنم میروم. ای کسی دنبال چنین ملاقاتی هست، یا موسی خره، همچون افتاده دیگر، حتی انگشتت هم دیگه تکان این مسائل تماما، با همه وجود ببین که حتی پلکت مال خودش میزدید اون اعتماد زلوت لحظه هم نمی آوردید. صعقا، آنچنان کمال انقطاعی که دیگر خبری از این که موسی هست اینجا افتاده هم حتی هست و نیستش دیگه براش. خب پس بنابراین خداوند وقتی این مرحله از توحید رو میخواد در اینجا بیان کند، حضرت موسی اینطور نبود که بیهوش شد هیچی نفهمید، نه اینطور نیست، بله از این عالم دیگه بریده شد، اما در اون مقدار زمان به سرعت در مسیر کمالات توحیدیش داشتش میرفت. دلیلش هم همون اینه که فلما افاق قال، این قال چیه؟ این قال اون اثرات تربیتیه در اون زمان این قطاع کامل از این بود. وقتی بیدار شد یعنی بازش دوباره به این عالم، قد گفت سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین. این مرتبه بالایی از توحید حضرت موسی است معلومه، که توجه میکند که توحید چیست و این چه میخواست، و توحید قبل از سعیق چی بود الان بعد سعیق چی، و توحید به اون معنا که قبلا داشت سبحانک، اون رو تنزیه میکند از اون توحیدی که داشته، توب تا الیک از اون توحید زندگی در اون توحید که دیگه متوجه میشد که بابا من در محضر چی دارم بگم، کتابم را بخوان مثلا، اینجا بیایید آمدم دیدار شما فلان فلان، اینها چی بود در محضر حضرت حق. این وقتی باز میشد توبه میکند به او، برمیگردد به او و نه اول المؤمنین. خب خیلی دیگه ادامه عزیزان رو باز در تتمه بحثمون رو عرض کنیم، زمین بشه بحثمون. خب میفرماید در ادامه آیه قال یا موسی اینی اصطفیتک علی الناس، باز ملاحظه فرمید رابطه توحید با زندگی جامعه و جدیت دقیق اون جامعه به سوی تربیت توحید، عمل به وظائف الهی و عبودیتی در متن جامعه که با اصل بر محوریت محرش اصلیه در حرکت، اصل بر عبودیت نه اصل بر فرد و اصل بر جامعه، اصل بر عبودیت، و در عبودیت کمالاتی میرسه انسان که از اون کمالات دوباره وقتی به جامعه برمیگردد، قال یا موسی اینی اصطفیتک علی الناس به رسالاتی و به کلامی الی آخر. برگرد با این ادوا با این مأموریت ها، اصطفیتک ارزم نکته بود تمام، من تو رو انتخاب کردم، اما انتخاب من چی؟ همراه با تصفیه صافت کردم، تو رو زلال کردم، یه همچون انتخاب صاف تصفیه‌ای برگرد به جامعه. حالا مسیر توحید به شخصیت های آنچنان پیامبر اولوالعزم با این مراحل مجاهده و دقیق و عظیم و ریز واقع بینانه، حالا ما چطور میتونیم با یه چند تا مشاهده، با یه چند تا مثلا توجهات اینا رو توحید حساب بکنیم؟ چطور بخواهیم مثلا خورد خداوند عنایتی کرده، مثلا یه چیزهایی فهمیدیم، یه چیزهایی خداوند عنایت فرموده به اذن او، یه قدرتی از ما صادر شد، یه غیب گویی کردیم، یه چیزی فهمیدیم، که اینها امتحانات خداست تا اینکه شیطان چطور در این جنگه های مراحل جدید در مسیر توحید. فلذا برای جنبندی جلسه بحث قبل خلاصه میشه شما در این جلسات ما دنبال غیب گویی، کرامت بازی، نمیدونم دور بازی، مرید بازی، باند بازی، این مسائل تو این جلسات مانع بزرگ برای آن است که دنبال اون هستیم. حوال ما چی چی اینها، حتی گفتار اینها از بزرگان، بزرگان به عنوان اهل معرفت واقعی اونا راضی نیستن مسائل به این صورت توحید منعکس بشود. قرآن به صراحت می فرماید خر سعقا، به اون سمت بریم، خر سعقا، این دستور قرآن در توحید، برسیم به این که بفهمیم ما الان شما غفلت دارم، میخورم، میرم، میام، گناه هم نمی کنم، در توحیدم هستم، روز قیامتم بهشتم روزی هست، اما دیگه مربوط به توحید به اون معنا نیست اینها. فلذا همدیگر رو کمک میکنیم، یادآور میکنیم، به هر اون چه که دعا میکنیم، به هر اون چه که ما را این منیت را از ما بدیدن و از هر اون چی که احساس کردیم در مراودات، در مسائل، در مصاحبات که همدیگر رو تعریف بی خودی بکن، همدیگر رو مثلا یک مسائل دیگر، اینها آفتهای خطرناکی است که خداوند توفیق داده به برشت انقلاب، به برشت رهبری مقام ولایت که در اسلام یکی از پایه‌های مدیریت اجتماعی به معنا و تنها محور، بلکه خب این نعمت‌ها الان در دستمون اومده، ما چگونه بتوانیم در ساختن خودمون از این حجت‌های الهی بهره رو بگیریم که انشاءالله تعالی اون روزی که فرد برمیگردیم اونجا دیگر چه بوده باشیم، که همین حقیقت خواهد شد که انشاءالله خدا توفیق بده در جلسات بعد این بحث اگر از آیات بشه استفاده بکنیم. و در مورد برنامه‌ریزی ساعاتم، حالا این جلسه که وقت شد شد نشد از جلسه بعد، ساعت ها عوض میشد، ساعت 9 ولی 9 و نیم انشاءالله جلسه شروع میشد جلسه بعد. فعلا برنامه به این روال هست که 20 دقیقه عزاداری و زیارت هست، نیم ساعت مباحث مسیرتی و بقیه هم مباحث معرفتی، که 10 دقیقه به 10 که صحبت شروع میشه تا نیم ساعت بقیه بعد. حالا بازم در زمان میرم که روند باشد، مثلا سر ساعت ها یا یه خورده مقدار زیاد باشد این دقیقه هم درست بشه، انشاءالله این دیگه بستگی به نظر بزرگوار هست که ما میخواییم جلسه خیلی زیاد طول نکشه اینجور تنظیم شده. خب این جلسه هم که از مسجد فاطمه زهرا السلام علیها منتقل شده به این مسجد، خب عزیزان دیگه توسط دارن، اونجا خیلی تنگ بود، عزیزان خیلی فشار می افتادن، از نظر آرامش جلسه بیرون عزیزان معذب می شدن که اینجا الحمدلله چادا هست و هیئت امنای بزرگوار و عزیزمون در این مسجد هم عنایت داشتند و استقبال فرمودند که این جلسه اینجا زحمتشون رو تحمل فرمودند و مطلب خیلی واضح بود که انشاءالله تعالی این سوی زن پیش نمیاد بعده. و در خاتمه عزیزانی در این جلسه، اخبیشون، بعضی از عزیزان، مادر بزرگوارشون، خانم هم که در این مسجد تابلوهای عزاداریشون هست، اینها و بقیه عزیزان انشاءالله خاطرمون نباشد، اگر هستن اموات خودمون، مؤمنین، مؤمنات، علما، شهدا، امام عزیز، هر کسی به هر نوعی حقی در گردن ما دارد، همه رو والدین مد نظر، رحم الله من یقرا الفات حتم السلام
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ضمن یادم رفته ساعت 11 صبح صبح جمعه ها در مؤسسه قرآنی نور عزیزانی که جلسات تحت در اساتید رو ندارند تازه این جلسات آشنا میشه، اونجا انشاءالله اون جلسه دایر هست، اساتید بزرگوار از قم تشریف میارند صبحات روز جمعه ساعت 11 انشاءالله از محصرون اساتید از اولین بحثه ها اونجا شروع شده انشاءالله استفاده میشود. به حبیر عرض کردم چون پرهیز است از دوستان صحبت و مشاوره و مطالعه نامه هایی که می نویسید، چون دیگه عملا نمیتونم بخونم، اجازه بدید که این چند مدتی خورده استراحتی باشد. عذرخواهی میکنیم که بعد جلسه خدمت دوستان که نباشه میبخشن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.